سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. در نخستین روز نشست دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، امروز قربانیان روایت‌های خود را در مورد جرایم مشخص را کردند. شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشری رواداری، یکی از برگزار کنندگان این جلسه بر رادیو آزادی گفت که سارنبالان محکمه هم بخشی از اتهام نامه را پیشکش کردند. جلسه دادگاه بر روز چهارشنبه در مادرید پایتخت اسپانیا آغاز شد. برگزار کنندگان این جلسه هدف را فراهم کردن فرصت برای قربانیان از افغانستان به ویژه زنان و دختران خواندند تا در مورد محدودیت‌های گسترده طالبان از جمله منع آموزش، کار و مشارکت اجتماعی شهادت دهند. در نتیجه حمله مهاجمان مسلح بر کاروان نیروهای پاکستان، 11 نیروی امنیتی به شمول یک دگروال و یک بریدمن پاکستانی کشته شدند. بر اساس بیانیه‌ای که امروز از سوی دفتر روابط عامه اردوی پاکستان ISPR منتشر شد، این حمله ناوقت دیشب در منطقه قبایلی کرم ایجنسی در نزدیکی مرز افغانستان رخ داد. در اعلامیه آمده که این حمله در جریان عملیات نیروهای پاکستانی در این منطقه به وقوع پیوسته. یک منبع در محل به شرط فاش نشدن نامش بر رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که پس از این رویداد 5 سرباز پاکستانی ناپدید شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته است. طالبان یک تن را در ولسوالی گیلان ولایت غزنی شلاق زدند. بر اساس بیانیه‌ای که امروز از سوی ستر محکمه حکومت طالبان منتشر شد، این فرد که هویتش افشا نشده به اتهام آنچه طالبان فساد اخلاقی خواندند، در محضر عام 25 ضربه شلاق زده شد. در بیانیه همچنان آمده که متهم افزون بر اجرای 25 شلاق و یک سال حبس تنفیذی هم محکوم شده. پیش از این نیز طالبان در بیش از 4 سال بازگشت به قدرت، صدها زن و مرد را به اتهامات مختلف در محضر عام مجازات کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در ماه آگست سال جاری گفته بود که اجرای احکام اعدام و مجازات بدنی افراد توسط طالبان در سال جاری 2 برابر شده و او خواهان توقف فوری این مجازات شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از او خواسته تا گروه حماس را وادار به پذیرش طرف واشنگتن برای پایان دادن به جنگ در غزه کند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان هراس افغان شناخته می شود. در بیانیه‌ای که چهارشنبه از سوی دفتر اردوغان نشر شد، آمده است که گروه حماس آمادگی خود را برای صلح نشان داده. در بیانیه به نقل از اردوغان گفته شده که حماس مخالف تر پیشنهادی ترامپ نیست و او این را یک گام خوب می داند. این در حالی است که حماس و اسرائیل قرار است امروز برای سومین روز در شرم الشیخ گفتگوهای مستقیم داشته باشند. آنها در مورد طرح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ که ماه پیش برای پایان دادن به جنگ 2 ساله غزه پیشنهاد کرد بحث می کنند. و قیمت طلا در جهان امروز با عبور از مرز 4000 دلار در هر اونس رکورد تازه را ثبت کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت طلا با 17% افزایش و بیش از 4011 دلار در هر اونس رسید. قیمت طلا از آغاز سال جاری میلادی تا حالا شاهد 35% افزایش بوده، در حالی که در 2024 قیمت طلا 27% افزایش یافته بود. رویترز به نقل از آگاهان اقتصادی، علت بلند رفتن قیمت طلا در جهان را علاقه‌مندی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری امن در شرایط بی‌ثباتی‌های فزاینده اقتصادی و جیوپولیتیکی جهان عنوان کردند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه آغاز به کار دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در نخستین روز چه گذشت؟
در محکمه مردمی یا دادگاه مردمی بر زنان افغانستان مهمترین بخشش البته روایت های قربانی ها بود که در مورد جرایم مشخص روایت خود ارائه کردن. جرایم مشخص تحت جنایت علیه بشریت تعذیب مبتنی بر جنسیت.
مردم در داخل افغانستان میگویند دسترسیشان به شبکه‌های اجتماعی محدود شده.
برادر عزیز، امروز از صبح که ما روز آغاز کردیم محدودیت در برخی شبکه‌های اجتماعی عوض شده بود، از جمله فیسبوک، اینستاگرام.
و 24مین سال روز حمله ایالات متحده بر افغانستان، روایت‌های افغان‌ها چیست؟
در سال 2001 زمانی که امریکا حمله کرد، من همینجا بودم. شب حمله را هرگز فراموش نمی کنم. صدای بم ها می آمد و ما در اتاقهای تاریک پنهان شده بودیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، در اولین روز نشست دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، امروز قربانیان روایت های خود را در مورد جرایم مشخص ارائه کردند. شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشری رواداری، از برگزار کنندگان این جلسه به رادیو آزادی گفت که در مورد نتایج این چنین نشست ها خوشبین هستند. بیایید بیشتر از فرشته نگاه بشنویم.
در نخستین جلسه دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، برخی از زنان افغان روایت هایشان در مورد آنچه خشونت و بدرفتاری از سوی حکومت طالبان در 4 سال گذشته خواندند و اشتراک کنندگان مطرح کردند. عاطفه امیدی یکی از این زنان است که در جلسه شهادت داد. او گفت:
امروز آمدیم تا فقط در 15 دقیقه، فقط در 15 دقیقه واقعیت های 4 سال مبارزه ما، تعرض هایی که توسط طالبان بر ما و خانوادیم انجام شده را شهادت بدم. ما متهم نیستم که امروز روی خود پوشاندیم. ما مجرم نیستم، ولی به خاطر امنیتم که با یک گروه تروریستی طرف هستم، حراس دارم که مبادا به خاطر ما باز هم دیگری قربانی شود.
خانم امیدی گفت به خاطر اشتراک در اعتراضات از سوی طالبان بازداشت شد و مورد شکنجه قرار گرفت. نخستین جلسه عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان امروز در مادرید، پایتخت اسپانیا، آغاز شد. متخصصان حقوق بشر، حقوقدانان، فعالان حقوق زنان و کارشناسان مدنی در این جلسه حضور دارند. برگزار کنندگان این جلسه هدف این دادگاه را فراهم کردن فرصت برای قربانیان از افغانستان، به ویژه زنان و دختران، خواندند تا در مورد محدودیت های گسترده طالبان از جمله من آموزش، کار و مشارکت اجتماعی شهادت دهند. پروانه ابراهیم خیل، زن دیگر افغان، در این جلسه ادعا کرد که در زندان طالبان بارها مورد شکنجه قرار گرفت.
متاسفانه در 19 جنوری سال 2022 روز چهارشنبه میان عصر و شام توسط طالبان دستگیر شدم. با سلی برویم کوبیدن، با قنداق و تفنگچه و با شاک برقی اینا مرا شکنجه کردن.
خانم ابراهیم خیل گفت که طالبان از او اعتراف اجباری گرفته و پس از دریافت ضمانت او را آزاد کردن. قرار است شواهد به دست آمده از دادگاه پس از بررسی به محاکم رسمی کشورها سپرده شود. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند، اما پیش از این نگرانی های بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بی‌اساس خواندند. جلسه دادگاه مردمی برای زنان افغانستان امروز در حال آغاز شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن موارد گذشته و جاری نقض حقوق بشر در افغانستان به گونه مستقل مورد تحقیق قرار می گیرد. با گزارش دیدبان حقوق بشر، این میکانیزم شواهد مربوط به نقض حقوق بشر از سوی طالبان و سایر طرف ها را گردآوری کرده و زمینه پاسخگوی عاملان احتمالی را در آینده فراهم می سازد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز در جلسه امروز دادگاه مردمی برای زنان افغانستان حضور داشت. دادگاه مردمی پیش از این 50 جلسه در سراسر جهان تا کنون برگزار کرده. این نخستین بار نیست که دادگاه در رابطه با افغانستان جلسه دایر کرده است. پیش از این هم دادگاه دو بار به موضوع افغانستان پرداخته، نخست در 1981 میلادی و سپس در 1982 میلادی که در آنها در مورد تهاجم نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان بحث صورت گرفته بود. دادگاه مردمی در جلسات خود به بررسی موارد چون جنایات جنگی، سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق بشر می‌پردازد.
اما در اولین روز نشست دادگاه مردمی برای زنان افغانستان چه گذشت؟ از شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشری رواداری، یکی از برگزار کنندگان این جلسه پرسیدم.
در محکمه مردمی یا دادگاه مردمی بر زنان افغانستان، مهمترین بخشش البته روایت های قربانی ها بود که در مورد جرایم مشخص روایت خود ارائه کردن. جرایم مشخص تحت جنایت علیه بشریت، تعذیب مبتنی بر جنسیت. در کنار از اون ما سخنانی دادستان ها یا سالنوالا را داشتیم که سخنانی دادستان ها در واقع مکیفرنامه یا اتهامنامه را که آماده شده در مورد وضعیت امور ارائه کردن، بخشای از او را ارائه کردن، بخشای دیگه رو فردا و پس فردا ارائه میکنن که در او مستدل و بر مبنای حقایق اینا استدلال میکنن که وضعیت زنها در داخل افغانستان مصداق جنایت علیه بشریت است و رهبرای مشخص طالبان را نام گرفتن که این افراد در این جنایت دخیل هستند و از هیئت قضات خواستند که امی موضوع را تحت بررسی قرار داده و حکم خود بر این مبنا صادر کنند. آل بر ادامه امروز و تمام روز فردا ما اظهارات سالنوالا و قربانیا را خواد داشتیم که به موارد مشخص مثل عدم دست موارد امروز صبح بیشتر موارد شکنجه و زندان و اینا بود. در دو روز آینده در موارد مشخص مثل حق دسترسی به صحت، حق دسترسی به آموزش، افراد دارای معلولیت، در تمام این موارد ما سخنان شاهدار خواهد شنیدیم و همچنان استدلال حقوقی سارن بالا را.
و این دادگاه چند روزه هست خانم شهرزاد؟
ما دو روز جلسات استماعی داریم، دو روز مشخصا به زنهای افغانستان خصوص داشته که از داخل بیرون ما شهادتاشون نمیشنیم. در روز سیم روز جمعه یک جلسه یک ساعت است که حیات بین‌المللی که هشت قاضی هستن اینا اما پاسخ ابتدایی خود ارائه میکنن یا به اصلاح واکنش ابتدایی خود ارائه میکنن. باز در ماه دسامبر ما فیصله نهایی قضات به صورت مکتوب میداشته باشیم که باز میتونیم از او استفاده کنیم در دادخواهی و سایر کارهای.
بله. خب این محکمه تقریبا یکی دو روز پس از صدور قطعنامه برگزار میشه که به تازگی از طرف شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو صادر شد. چقدر ارتباط داره این دو به هم؟
خب این هفته یک هفته بسیار بزرگ و تاریخی برای عدالت برای افغانستان است. قطعنامه‌ای که در شورای ملل متحد برگزار شد، شورای حقوق بشر ملل متحد برگزار شد، واقعا یک قطعنامه بسیار قوی است به خاطر از این که امکان از این را فراهم میکند که جنایات همه عاملان، یعنی فراتر از طالب، جنایات همه طالبان مستندسازی شود و به شکل دوسیه در مراجع قضایی را شود و یک سوارد کلان در افغانستان است. ما دهها جنگ داشتیم و دهها نقص حقوق بشر داشتیم، جنایت جنگی داشتیم و شمول توسط نیروهای خارجی بسیار یک گام مهم است. محکمه مردمی برای زنان افغانستان هم بسیار یک رویداد و ویژه و تاریخی است و بار اول است. بخاطر چی؟ به اینجا بخاطر که تمرکز سر از ایست که زن امی مایک در دست زن افغانستان است و در دست قربانی است، یعنی روایت قربانی شکل میده، بحث قربانی میکنه و بحثی که آماده شده، اتهامنامه‌ای که آماده شده یک سند علنی میباشه، امروز علنی میشه که مردم میتونن به او دسترسی داشته باشن و اتهامنامه هم خود افغانا آماده کردن. یعنی از این لحاظ محکمه مهم است که امی یک پروسه کاملا غیر دولتی است، پروسه کاملا مردمی است، هیچ حکومت ازش حمایت نمیکنه، لزوما که یک حکومت آمده باشه حمایت کنه و در این قضات زن مسلمان ما داریم و مردم از داخل افسران ولا از داخل افغانستان ما داریم که توجیهات را که طالبا دارن و میخواین ذهنیت آمر را در بیرون شکل بدن، به خصوص منطقه شکل بدن، در کشور منطقه که ما مسلمان هستیم، ما از فرهنگ افغانستان، مردم افغانستان نمایندگی میکنیم، ما نمایندای واقعی افغانستان هستیم و تمام اینا را به چالش میکشه و از این لحاظ بسیار بتونه تاریخی باشه.
بله، شما گفتین که انتظار میره فیصله نهایی در ماه دسامبر اعلان شوه. چه چیز را میتونه تغییر بده؟
خب ما فیصله نهایی را میتونیم به عنوان یک سند بسیار مهم و چند هدف استفاده کنیم. یکی به عنوان یک سند، یک سند بر سایر روندهای جزایی، یعنی محکمه بین المللی جزایی میتونه از استفاده کنه، محکمه بین المللی عدالت اگر قضیه افغانستان دوجه مطرح شد میتونه از استفاده کنه، چون در محاکم مردمی دیگه در مورد دیگه وضعیت مثلا در مورد وضعیت فلسطین همین کار شده که سند محکمه مردمی توسط دیگه مراجع استفاده شده، یا باعث شده تحقیق جدی را آغاز تازه را آغاز کنن، یا باعث شده که قربانیای تازه را بیارن، یا باعث شده که عاملین تازه را تحقیق خود وارد کنن و بهش دوسیه سازی کنن.
شهرزاد اکبر مسئول سازمان حقوق بشری رواداری با ما صحبت میکرد. شماری از باشندگان کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان میگویند که از دیشب به این سو دسترسیشان به شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام محدود شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در ادامه محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌ها، شماری از باشندگان برخی ولایت‌های کشور از جمله پایتخت کابل می‌گویند از شام 7 اکتبر به این سو دسترسی آنان به برخی از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک با مشکل روبرو شده است. آنان می‌گویند که اینستاگرام و اسنپ‌چت نیز با استفاده از اینترنت شبکه‌های مختلف مخابراتی کار نمی‌کنند. یکی از باشندگان احمد شاه بابا مین کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، صبح روز چهارشنبه 8 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
از دیشب به این سو یک تعداد اپلیکیشن های رسانه های اجتماعی هیچ کار نمی کنند و یا با مشکل کار می کنند. از جمله فیسبوک بدون وی پی این کار نمی کند. اگر وی پی این نباشد تنها نوشته معلوم می شود، نه عکس دیده می شود و نه هم ویدیو پلی می شود.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار نیز در همین روز گفت که در حال حاضر بدون استفاده از اپلیکیشن وی پی این نمیتواند به فیسبوک دسترسی داشته باشد. این زن که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که با استفاده از اینترنت تمام شبکه‌های مخابراتی از جمله فان بیسیم که به گفته او حتی به شکل 4G نیست درست کار نمی‌کند، هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی جز واتساپ در روسی قابل دسترس نیستند.
از دیروز به این سو اینترنت سیمکارت کار نمی کند، تنها 2G کار می کند و تنها مسج نوشتاری فرستاده می شود، عکس و ویدیو دانلود نمی شود. همچنان اپلیکیشن های اینستاگرام، فیسبوک و سنپچت هم بدون وی پی این کار نمی کنند.
آنها در این مورد چند ویدیو و تصویر نیز برای رادیو آزادی فرستادند که این مشکل را نشان می‌دهد. شماره از ساکنان لغمان، کنر و بغلان نیز در گفتگو با رادیو آزادی از طریق واتساپ گفتند که این محدودیت باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده و بر امور روزمره‌شان تأثیر گذاشته است. یک باشنده لغمان به شرط فاش نشدن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
مسدود کردن این اپلیکیشن ها از نظر اقتصادی و اجتماعی بر همه مردم تاثیر می گذارد. ارتباطات مردم قطع می شود و همچنین کاروبار آنلاین مردم که از این طریق انجام می دهد نیز از بین می رود.
عنایت الله کوزه، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما برخی رسانه های داخلی به نقل از منابع خود گفتند که رهبر این وزارت به مسئولان شبکه های مخابراتی هدایت داده است تا دسترسی مردم به برخی شبکه های اجتماعی محدود شود. با این حال حکومت طالبان به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته است. این محدودیت در حال اعمال شده است که پیشتر حکومت طالبان از 7 میزان در سراسر افغانستان تمام خدمات اینترنت و مخابرات را مسدود کرده بود و این موضوع باعث مشکلات فراوان برای مردم شده بود.
ما در صفحات اجتماعی خود هم از مردم پرسیدیم که چقدر در قسمت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی دچار مشکل و محدودیت شدن. در برنامه امشب مایکروفون از شماست، از 8 تا 9 به وقت افغانستانم در همین مورد بحث میکنیم. شماره از مخاطبان ما به واتساپ رادیو آزادی مثبت 420-72-30-08-111 پیام های صوتی فرستادن. بیاین یکی از این پیام ها را بشنویم.
برادر عزیز سلام علیکم و رحمت الله. حبیب الرحمن ظفریستم، اصلا از ولایت پروان و باشنده فعلی شهر کابل نایه دهم. برادر عزیز، امروز از صبح که ما روز آغاز کردیم، محدودیت در برخی شبکه‌های اجتماعی عوض شده بود، از جمله فیسبوک، اینستاگرام و برخی دیگه کار نمیکرد، همیالم کار نمیکنه دیگه. ما امید داریم که این باعث قطعی دائم اینترنت نشه، تو اینجا خو مشکل نیست، اما خواستم من هیچ یک شرمندی است که این منجر به قطع دائم تلفون های همراه اینترنت نشه دیگه. نظر و پیام ما همی بود. السلام علیکم و رحمت الله.
بیشتر از خبر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. امروز 8 اکتبر برابر است با 24مین سال روز حمله ایالات متحده بر افغانستان. آمریکا در 2001 در همین روز حملات هوایی را بر افغانستان آغاز کرد که در نتیجه آن نخستین دوره حاکمیت طالبان به پایان رسید. بیایید گزارش مفصل در این مورد از سنا کاکر بشنویم.
سو وقت طالبان و لمرانه وکمنی و پا ابتدایا خونزی کی پا درم طولگی کی مزدکلی کولی مرای وقت کی خونزی بند و کار دیر محدود و ده بیان یا آزاد پیکر زینو خزیان جونی لطالیم و محرومی و طولنه یا دول پویره که جوند گاو.
یک باشنده 34 ساله ولایت ننگرهار میگوید یک شبه زندگی خانواده او و مردم قریه‌اش چنان تغییر کرد که هرگز تصورش را هم نمی کردن. همان شبه که به گفته او نیروهای آمریکایی بر افغانستان حمله کردند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
در سال 2001 زمانی که امریکا حمله کرد، من همینجا بودم. شب حمله را هرگز فراموش نمی کنم. صدای بمب‌ها می آمد و ما در اتاق‌های تاریک پنهان شده بودیم. اما وقتی حکومت طالبان سقوط کرد، زندگی آهسته آهسته تغییر کرد. پهنتون‌ها دوباره باز شدند، کار پیدا شد. من هم به درسم ادامه دادم. امیدوار به زندگی شدیم. پس از پایان تحصیل در یک مؤسسه بین‌المللی در بخش صحت کودکان کار می کردم.
این جوان میگوید در 20 سال پس از آن روز مهمترین دستاوردهایش تحصیلات عالی و احساس آزادی اندیشه بود و به گفته او با وجود چالش ها و ناامنی ها بیشتر امور زندگیشان به خوبی پیش می رفت. امریکا در 7 اکتبر سال 2001 میلادی که در افغانستان 8 اکتبر بود بر این کشور حمله کرد که در نتیجه آن نخستین دوره حکومت طالبان سقوط کرد. شماری از افغانها از جمله سیاستمداران پیشین، کارشناسان، زنان و همچنین مقامهای پیشین و کنونی حکومت طالبان در مورد این تحولات دیدگاه‌های متفاوتی دارند. محمد عمر داودزی وزیر پیشین امور داخله در نظام جمهوری مخلوع بر رهبری محمد اشرف غنی میگوید در سال 2001 میلادی در نشست بن در مورد افغانستان به حیث مقام ارشد سازمان ملل متحد در سطح کشور اشتراک داشت و در ایجاد نظام بدیل برای نخستین حکومت طالبان نقش موثری ایفا کرد. آقای داودزی در صحبت با رادیو آزادی دستاوردهای 20 سال حاکمیت نظام جمهوری را پس از حمله آمریکا چنین توصیف کرده است:
این 20 سال حضور امریکا در افغانستان دو بار داشت. نخست این که در این مدت کمک های بسیار زیادی صورت گرفت. دوم، دولت افغانستان که در 20 سال گذشته هم از نظر فیزیکی و هم از نظر معنوی کاملا ویران شده بود، دوباره بازسازی شد. 1.5 میلیون جوان تحصیلات عالی انجام دادند. افغانستان جایگاه جهانی پیدا کرد. دیپلماسی و پاسپورتیان عزت یافت. اما در بعد دوم جنگ ها نیز ادامه داشت و هم امریکا و هم کشورهای منطقه سیاست های دوگانه را دنبال کردند.
اما حکومت طالبان حمله امریکا بر افغانستان را روز سیاه در تاریخ این کشور خوانده است. همچنین سید اکبر آقا رئیس پیشین شورای راه نجات افغانستان و از مقامهای دوره نخست حکومت طالبان حمله امریکا و 20 سال حضور آن در این کشور را اشغال، مداخله در سیاست داخلی و خارجی افغانستان و حتی دوره ناکام توصیف می کند. آقای اکبر آقا متأکید می کند که طالبان باید از گذشته های تلخ و جنگ ها عبرت بگیرند، حقوق مردم را تامین کنند و با آنان در حکومت سهم بدهند.
آن امریکا بر اشغال آمده بودند. این 20 سال که گذشت حکومت از افغانها نبود بلکه از آنان بود و سیاست داخلی ما قربانی سیاست های خارجی یا بیگانگان شده بود. پس این 20 سال دوره ناکام بود. طالبان باید از تجربیات و دوره های گذشته عبرت بگیرند، زیرا ثبات افغانستان تنها با تامین حقوق مردم استوار می شود.
قابل یادآوری است که حکومت طالبان 20 سال پس از سقوط حاکمیت نخست خود در ماه اگست سال 2021 میلادی و پس از امضای توافقنامه دوحه با آمریکا بار دیگر به قدرت بازگشت و قوانین دوره نخست خود را دوباره بر افغان‌ها به ویژه بر زنان تطبیق کرده است. شینکه کروخیلوس و پیشین ولیسی جرگه و سفیر سابق افغانستان در کانادا وضعیت کنونی حکومت طالبان را چنین ارزیابی می‌کند.
طالبان نه تنها اینکه از تاریخ گذشته درس نگرفتن و از فساد جلوگیری نکردن، بلکه فساد را بیشتر کردن، زندگی را بر مردم تلخ ساختن، دشمنی با زنان را دوباره آغاز کردن و حتی حق آموزش را از آنان گرفتن. در این وضعیت بیشترین آسیب به زنان رسیده است، اما طالبان با این عملکردها به خود نیز زیان می رسانند، زیرا در سطح جهانی به رسمیت شناخته نمی شوند، کمک به آنها صورت نمی گیرد، سرمایه گذاری وجود ندارد، سیستم بانکی فلج است و همه اینها تکرار اشتباهات گذشته آنان است.
اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده است که در دوران حاکمیت آنان حقوق مردم از جمله زنان محفوظ است، ادعایی که اکثریت افغانها و جامعه جهانی آن را نمیپذیرند. شاه محمود میاخیل سرپرست پیشین وزارت دفاع در حکومت جمهوری مخلوع و آگاه امور سیاسی و امنیتی میگوید هرچند حمله آمریکا بر افغانستان زمینه بی‌ثباتی و جنگ‌های دوامدار را در کشور فراهم کرد، اما تاکید میکند که طالبان با اقدامات افرادی خود بار دیگر زمینه مداخله کشورهای منطقه و جهان را در امور افغانستان مساعد ساختند.
در کوم وضعیت چه افغانستان که روان ده و افرادیت تورستر بلی اضافه کیگی؟
وضعیتی که اکنون در افغانستان جریان دارد و روز به روز بدتر می شود خود زمینه آن را فراهم می سازد که کشورهای منطقه و جهان بار دیگر به گونه مداخله کنند یا جنگ های نیابتی شکل گیرد که مسئولیت آن مستقیماً بر عهده طالبان است. تا زمانی که در یک کشور حاکمیت قانون وجود نداشته باشد و با مردم در حکومتداری سهم داده نشود، ثبات نیز به وجود نخواهد آمد.
در 7 اکتبر سال 2001 میلادی که برابر با 8 اکتبر به وقت افغانستان بود، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده به این دلیل که طالبان از تسلیم کردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده به امریکا خودداری کردند، دستور حمله بر افغانستان و سرنگونی حکومت طالبان را صادر کرد. ایالات متحده اسامه بن لادن را مسئول حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در امریکا که سبب مرگ حدود 3000 غیر نظامی در امریکا شد دانست و از طالبان خواست تا او را تحویل دهند. اما ملا محمد عمر مجاهد رهبر وقت طالبان تصمیم گرفت بن لادن که با او بیعت کرده بود به امریکا تحویل داده نشود. در 7 اکتبر تیاره های B-52 امریکایی از پایگاه های نظامی امریکا به سوی افغانستان پرواز کردند و بمباران سنگین را بر سنگرهای طالبان در شمال، جنوب و دیگر بخش های کشور آغاز کردند. پیش از آن که نیروهای امریکایی برای عملیات زمینی وارد خاک افغانستان شوند، حملات هوایی چندین هفته ادامه یافت و در نتیجه طالبان در تمامی جبهات عقب نشینی کردند و در نهایت حکومت آنان سقوط کرد. قابل یادآوری است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر بار دیگر به طالبان هشدار داده است که پایگاه بگرام را تحویل دهند، اما طالبان میگویند چنین کاری را نخواهند کرد. کارشناسانی که در گزارش با آنها صحبت شده است این هشدار ترامپ را صرفاً بخشی از سیاست داخلی او و تلاش برای ترساندن طالبان میدانند و میگویند که در عمل برنامه‌ای برای اقدام وجود ندارد. قابل ذکر است که امریکا و متحدان پیمان ناتو در افغانستان سه هدف اساسی را دنبال می کردند: مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و ملت سازی. اما بارها گزارش هایی در مورد عدم تحقق این اهداف در افغانستان منتشر شده است. شماری از سازمان های بین المللی بارها در گزارش های خود افغانستان را به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر معرفی کردند. مقام های پیشین نظام جمهوری نیز بارها گفتند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیش از 20 گروه تروریستی فعالیت دارند. علاوه بر این، مردم عام شماری از کارشناسان امور تلاش ها در زمینه ملت سازی را نیز ناکام خواندند.